خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد، غیرت خود بر این ساحت بستان تو باد. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب در خدمت شما عزیزان هستیم با این غزل زیبایی که تقدیمتون کردم. بیت اولش رو میخونم. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. خسرو یعنی پادشاه، شاهنشاه، کسی که همه کاره هست، مالک، مثل مثلا مالک یوم الدین. خسروا، این الفی که بعدش اضافه شده منادا هست، الف ندا هست و کلمه تبدیل به منادا شده، یعنی ای خسرو، ای پادشاه، ای مالک. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد. کل عالم هستی رو، در واقع جهان رو، جهان ماده رو به یک گوی تشبیه کرده، فلک رو به گوی تشبیه کرده و گوی نشانه جهان هست، فلک یا آسمان ها. و از جهتی چون با چوگان سر و کار داره، چوگان نشانه قدرت هست. کل هستی در خم چوگان تو باد، یعنی تحت قدرت تو باشد. چون در بازی چوگان، گوی که در واقع اون توپ و وسیله اصلی بازی هست، به وسیله چوگان که چوبی شبیه عصا هست، این طرف و اون طرف میره و در واقع این گوی از خودش حرکتی نداره، که این گوی از خودش اختیاری نداره، به هر طرفی که چوگان رو بهش بزنن به همون سمت حرکت میکنه. چوگان هست که قدرت رو در دست داره و گوی رو به حرکت در میاره. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. ساحت یعنی پهنه، سرزمین، زمین، مثل زمین بازی. ساحت کون و مکان یعنی تمام هستی. کون و مکان اشاره است به هستی. ساحت کون و مکان، تمام موجوداتی که در عالم هستی وجود دارند و خود این عالم هستی، عرصه میدان تو باد. همه اینها میدان بازی تو باشند و در اختیار تو باشند، تحت قدرت تو باشند. خسروا، گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. خاتون به معنای همسر، به معنای ملکه، بزرگتر، صفتی است که برای زنان صاحب منصب به کار می بردن. وقتی می خواستن یک جایگاه ویژه‌ای بهش بدن، از واژه خاتون و از این صفت براش استفاده می کردن. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، پیروزی و ظفرمندی رو به خاتونی تشبیه کرده که دارای زلفهای بلندیست و حالا میگه زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست. کلمه پرچم باز به معنای زلف در ادبیات فارسی استفاده میشه. اون قسمتی از مو که به عنوان نشانه بیرون میذاشتن که مشخص باشه. به عنوان یک نشانه، به عنوان یک علم، به عنوان یک نمونه. از یک طرف ظفر رو به خاتونی که دارای زلف هست تشبیه کرد. زلف کل مو رو در بر میگیره، پرچم قسمتی از مو رو در بر میگیره. حالا بیشتر هم به موی جلوی پیشانی که مثلا خودمون میگیم کاکل مثلا یا تره. تمام اون مو، تمام زلف خاتون ظفر شیفته یه همین قسمت از موی تو باد یا تو هست. میخواد بگه که تمام پیروزی ها و ظفرمندی ها در گرو زلف توست. اینها هر پیروزی که پدید میاد، این پیروزی، این ظفر عاشق زلف تو شده، عاشق طره تو شده و این عشق اون رو به پیروزی رسونده. دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. ظفر به معنای پیروزی هایی است که در مقطعی به وجود میاد. فتح یک پیروزی است که دیگه کار کاملا تمام شده. مثلا در جنگ ها وقتی که یک حمله ای انجام میدن، توی اون قسمت، اون بخشی که الان حمله کردن پیروز شدن، اینو بهش میگن ظفر. اما اگر یک پیروزی دیگه کاملی انجام بشه که تمام طرف مقابل تسلیم بشن، این رو بهش میگن فتح. فتح ابد، پیروزی همیشگی. دیده ی فتح ابد عاشق جولان تو باد. این فتح و پیروزی ها عاشق این هستن که تو بیای جولان بدی و دلبری کنی و مثل یک لشکری، یک فردی که در لشکر هست، بجنگی و همه رو تحت تأثیر خودت یا تحت تسخیر خودت قرار بدی، یعنی بر همه کس سلطه پیدا کنی. داره از جایگاه و قدرت و هیبت و سلطنت معشوق سخن میگه، یا اون حالا شخصیتی که مد نظرش هست و یک جایگاه ویژه ای داره. به همون کسی که ابتدا بهش گفت خسروبا، از اون خسرو داره تعریف میکنه و دعا براش میکنه. ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. حالا یک جایگاه ویژه ای برای او تعریف میکنه. ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست. عطارد یا همون سیاره تیر به زبان فارسی، در ادبیات فارسی ما به عنوان نویسنده، کاتب یا پیک بزرگان، پیک پادشاه ازش نام میبرن. همچین جایگاهی داره. امضاء او، انشاء او، چیزی رو که مینوشته، میخونده، قابل قبول بوده. یعنی همه اون رو به عنوان پیک مثلا اون شخصیت بزرگتر قبول داشتن و وقتی که چیزی رو انشاء میکرده، یعنی چیزی رو میگفته، دیگه همه به این اعتماد میکردن که این حرف اون شخصیت مهم هست، حرف پادشاه هست. مثلا حرفش حرف پادشاه بوده، کسی دیگه رو حرف این حرف نمیزده، یعنی مثل حرف پادشاه اعتبار داشته. حالا به این شخصیتی که داره توصیفش میکنه که گفت خسروا، این خسروا را اینجا بهش میگه ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست. اون چیزی که این پیک، این سفیر انشاء میکنه، بر زبان جاری میکنه، هر چیزی که بیان میکنه، صفت شوکت توست. داره از تو تعریف میکنه، از عظمت تو داره تعریف میکنه هر چی او بیان میکنه. عقل کل چاکر طغراکش دیوانه تو باد. حالا عقل کل که یک جایگاه خیلی ویژه ای داره مخصوصا در ادبیات عرفانی، همون عقل اول، میگه عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. حالا این چه شخصیتی است؟ از کی داره تعریف میکنه که میگه عقل کل، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد؟ این کلمه طغراکش هم یا به تعبیری طغرانویس کسیه که کاتب بوده، به تعبیر خودمون کاتب، نویسنده مثلا متون پادشاهی. حالا میگه این طغراکش یا طغرانویس که خودش از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست، عطارد هم که از اون طرف، حالا توی این قسمت میگه عقل کل با اون جایگاه ویژه، این چاکره، چاکر یعنی خدمتگزار، نوکر، چاکر طغراکش دیوان تو باد، هم خدمتکار و هم کاتب دیوان تو باد. دیوان یعنی حکومت، دستگاه حکومتی رو بهش میگن چی؟ دیوان. عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. ببینید یه شخصیتی رو داره مطرح میکنه که الان دیگه رسوندش به یک جایگاه ویژه معنوی، چون عقل کل یک جایگاه ویژه داره. اولین مخلوقی که حالا به نوعی میگن خدا آفریده، یا همون عقل اول، که البته اینجا مشخص میشه که وقتی داره این رو بالاتر از عقل کل میدونه، این همون فیض خاص یا فیض گسترده هست، فیض منبسط اصطلاحاً بهش میگن، که اینشون میاد جناب حافظ بین عقل کل و فیض منبسط فرق میذاره. چون بعضیا عقل کل رو همون صادر نخست یا همون فیض منبسط میدونن، یا همون حقیقت نوری، اصطلاحاً بهش میگن حقیقت نوری، که اگر دربارش جستجو کنید متوجه میشید. عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. از یک همچین شخصیتی داره نام میبره. معلومه این خسروا یک شخصیت ویژه است که عرض کردیم همون حقیقت نوری هست. تیره جلوه توبا قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد. مدح داره میکنه، این جزء غزلهای مدحی حافظ هست. تیره جلوه توبا، توبا یک درختی است در بهشت. میگه این توبا که درختی است در بهشت، یک جایگاه ویژه ای داره، خیلی دوست دارن زیر سایه او قرار بگیرن، در کنار او باشن، زیر سایه حتی این درخت قرار بگیرن. این جلوه توبا اول میگه تیره هست، تیره یعنی کم، کوچیک، پست. تیره جلوه توبا قد چون سرو تو شد، یعنی این درخت بهشتی با همه ارزش و جایگاهی که داره در کنار سرو قامت تو کم شد، بی ارزش شد، رنگ خودش رو از دست داد، رنگ باخت. میخواد بگه سرو قامت تو از این درخت بسیار با ارزش داره. تیره جلوه توبا قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد. بازم میشه بهشت، خلد برین بهشت است. حالا برای خلد برین یک غیرتی در نظر گرفته. اینجا غیرت به معنی مثلا حسادت، رشک. میخواد بگه ساحت بستان تو، باغ بستان تو اونقدر زیبا و دلنشین هست که خلد برین نسبت به او حسادت میکنه. یعنی میخواد بگه تو برای من از بهشت عزیزتری، از بهشت ارزشمندتری، من تو رو میخوام، بهشت رو میخوام چه کار؟ مثل اونجا که گفت از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، همین تعبیر رو دارم برای من میکنه. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. نه فقط حیوانات، نباتات و جمادات، این ستا یعنی حیوانات، نباتات یعنی گیاهان، و جمادم یعنی موجودات بیجان. نه تنها این سه دسته از موجودات که اینها موجودهای عالم ماده هستند، نه فقط موجودات عالم ماده، بلکه هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد. هر چه در عالم امر، یه عالم خلق داریم یا عالم امر. عالم خلق عالم ماده هست، همین دنیا. عالم امر عالم ماوراء ماده هست، نه تنها موجودات مادی، بلکه هر آنچه که در عالم متافیزیک و ماورا هست اونها هم به فرمان تو باد. این باد هم یعنی هست، به فرمان تو هست. خب این غزل زیبا گوارای وجودتون باشه تا جلسه بعد و غزل بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.